ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه. اجازه می‌خوام عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی. استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از دولی عصر ارواحون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون هستم که ما رو مهمان دیدگان خودشون کردن و امیدوارم با برنامه‌های خوبی بتونیم در کنار این عزیزان و لحظات خوششون باشیم.
استاد در خدمتون هستیم. همونطور که بینندگانمون در جریان هستن، شما اسامی فتوا دهندگان به قتل سیدالشهدا رو مورد بررسی قرار میدادید، یا به تعبیر دقیق حضرت عالی، کسانی که با نقل احادیثی زمین ساز این قتل شدند و نام دو نفر رو بردید، عبدالله ابن عمر و ابو هریره. خیلی ممنون میشیم چون بحثمون راجع به ابو هریره بود، راجع به ابو هریره برامون بفرمایید.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیز ما مستحضر هستن، ما در این جلسات داریم رمزگشایی میکنیم در تاریخ و آمدیم گفتیم که آقای ابن عربی مالکی، ایشون در کتاب العواصم میاد ذکر میکنه که کسانی که امام حسین علیه السلام رو کشتن و به جنگ حضرت رفتن، اینها بر اساس این فتوا بوده است، فتوا دادن، یعنی اجتهاد کردن. مصدر فتوا ایشون چیه؟ یک روایتی رو میاد ارائه میده مبنی بر اینکه هر کسی که خروج کرد و مردم در واقع بر یک کسی اجتماع کرده بودند برای خلیفه ای، او رو باید بکشید، کائنن من کان. ما اومدیم گفتیم این مدل روایات رو باید ببینیم که در چه زمانی و از چه کسانی صادر شده. اومدیم بیان کردیم که از جمله اشخاصی که این نوع روایات ازشون صادر شده، علاوه بر عرفجه که زیاد ابن علاقه از اون نقل کرده بود و راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم عبدالله ابن عمر هم این مدل روایت ازش صادر شده، آقای ابی هریره هم این مدل روایت ازش صادر شد. راجع به عبدالله ابن عمر، ارتباطش با حکومت‌ها، گرایشش نسبت به اهل بیت، اینکه چه کاره بود در جامعه، اینا رو صحبت کردیم مفصل. و بعد رسیدیم به آقای ابی هریره. اولا آمدیم گفتیم که ابو هریره یک شخصیتی است که جملات جعلی کعب الاحبار رو به پیامبر نسبت می‌داد. مواردم داره، یعنی اینکه ایشون اصلا جلسه مباحثه با کعب الاحبار داشت. آقای ابن کثیر دمشقی به این تصریح میکنه که بله، اینا با هم دیگه جلسه داشتن، با هم دیگه گفتگو داشتن. خیلی مسئله مهمیه. و بعد از اینکه حالا اینا با هم دیگه گفتگو دارن، جلسه دارن، خلاصه خروجی این جلسات اینه که آقای ابی هریره میاد حرفای کعب الاحبار رو به جای قال رسول الله به مردم القا میکنه، مردم القا میکنه. و عرض کنم محضر مبارکتون احادیث جعلی در جامعه پخش میکرد که علنا میگفت یک کیسه منه، از پیامبر نیست. و گفتیم که صحابه او رو قبولش ندارن و از آقا امیرالمومنین مثال زدیم و برخی از صحابه. رسیدیم به بخش رابطه آقای ابو هریره با خلفا.
خلفا،
ببینید، ما طبیعتاً وقتی بخوایم بگیم حرف این آدم مؤثره، طبیعتاً باید جایگاهی آدم رو ببینیم در حکومت‌ها. من همینطور نمیتونم بگم آقا این حرفی که ابو هریره زد پس فتوا داده به شهادت امام حسین. آقا اگر ابو هریره در حکومت‌ها یک جایگاه ویژه داشته باشه، یک جایگاه ویژه داشته باشه و مرجعیت بش بدن، از او حمایت سیاسی و فرهنگی بشود، او میتونه حرفش اثر بذاره. خب شما در دوره مختلف، در دورهای مختلف، مثلا در دوره مثلا خلیفه دوم شما میبینید ایشون والی بحرینه و در دوره معاویه مثلا والی مدینه است این شخصیت. خب یعنی چی؟ یعنی موقعیت سیاسی داره، حمایت سیاسی
داره،
میشه حمایت فرهنگی هم میشه. من خدمت شما در جلسه قبل عرض کردم که حالا باز اگر مستند رو نشون نداده باشم این جلسه نشون میدم، 800 تا شاگرد پای درسش میشستن. یعنی کلاس درس برای آقای ابو هریره گذاشته بودن، علاوه بر اینکه حالا مذاکراتی با کعب الاحبار داشت و جلسات داشتن و سر درس کعب میرفت، خودش رأسا 800 تا شاگرد داره این آدم، حالا طبق گزارشی که بعضی منابع دادن. خب این رابطهش با خلفا چگونه است؟ طبیعتاً این باید رابطهش رو یک پیریزی کرده باشه، از اول همینجوری بیاد جلو تا برسه به چی؟ تا برسه به دوران معاویه، چون 59 میمیره، اما حرفای ابو هریره تأثیر میذاره تو شهادت امام حسین. بنابراین ابو هریره از کسانی است که با این فتوای جعلی، با این چیزی که درست کرده، خب با این حرفی که زده، زمین سازی شهادت امام حسین کرده. یه زمانی کسی میاد آقا این چاقویی میسازد، میده به یک کسی، میدونه که این میخواد با این چاقویی بره آدم بکشه، اینو میدونه. خب اینم تو دادگاه محاکمه میشه، میگه تو هم قاتلی، تو هم بالاخره ولو قاتل مباشر نیستی، اما بالاخره نقش اساسی داری. داریم میگیم که فتوا داده، این حرفا از زبان ابو هریره اومده بیرون. خب ما طبیعتاً باید بیایم جایگاه آقا رو بحث بکنیم. آقا عرض کنم خدمت شما چه جایگاهی در خلافت خلیفه اول داره؟ از اول شروع بکنیم. یک روایت جعلی در منابع وجود داره مبنی بر این که نحن معاشر الانبیا لا نور است ما ترکنا صدقه، که فراوان این نقل شده. تو منابع اهل سنت هم داریم که گفتن کی جعل کرده این رو، یه نقلی وجود داره. خب اما جالبه که بدانید شبیه همین روایت از آقای ابی هریره هم صادر شده، شبیه همین روایت. خب در مصادر نخستین دقت بکنید، موطأ مالک عن ابی هریره ان رسول الله قال، رسول خدا فرمودن لا یقتسم ورثتی دنانیر، اصلا ورثه من دینار به ارث نباید بره، نباید بهش تقسیم نشود. ما ترکت بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقه، هر چیزی که بعد از نفقه زنانم و معونه مزد اون کسانی که برای من بالاخره کارهای انجام میدن، هر آن چه باقی باشد صدقه است. صدقه است، حالا میخواد فدک باشه، میخواد خمس خیبر باشه، هر چی باشه. ببینید میگه ورثه من دینار به ارث نمیبرند، خب بین اونا دیناری بهشون داده نمیشود، و هر آنچه که من رسول خدا به جا بگذارم بعد از نفقه زنانم و معونه و به قول اون چیزی که به عامل من و به کارگزارای من باید بدم، فهو صدقه. این شبیه چیه؟ شبیه لانور است، ما ترکنا صدقه. یعنی من معتقدم در کنار اون گزارش جعلی، یه گزارش جعلی اینجوری هم داریم، خلاف قرآنه که ورثه پیامبر ارث نمیبرن، مگه میشه؟ و ورث سلیمان داوود. خب این یک نکته در ابتدای خلافت، این از آقای ابی هریره صادر شد. غیر از این روایت نسبت به ابوبکر، آقای ابی هریره یه حرف دیگری هم داره جناب آقای خدابنده. من عبارتش رو بیارم، کتابو ملاحظه بفرمایید. التنبیه و رد على اهل الاهواء والبدع، نویسنده ابوالحسین محمد ابن احمد الملفی. خب ایشون متوفای 377 و این کتاب به قول معروف یک مستشرق آلمانی آمده رو این کار کرده. این کتاب در چاپ سال 2009 عبارتی داره در صفحه 124، و حلف ابو هریره، ابو هريره قسم خورد والله الذي لا اله الا هو لولا ابو بكر استخلف ما عبد الله. میگه به خدای قسم که غیر از او خدایی نیست، اگر ابو بکر خلیفه نشده بود خدا پرستش
نمیشد.
نمیشد. دقت بکنید چقدر حرف سنگینه. اونجا میاد با اون جعلی که درست میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها رو محروم میکنه از اون چیزی که باید ببره. اینجا میاد و میگه اگر ابو بکر نبود اصلا خدا پرستش نمیشد. این نقلی که اینجا آمده. خب در کتاب الاعتقاد و الهدایه الی سبیل الرشاد که آقای بیهقی نوشته، در این کتاب چاپ دارالفضیله، بینندگان منظم میکنن، در چاپ اول 1420 هجری به چاپ رسیده در ریاض عربستان، ملاحظه میکنین در صفحه 485 عن ابی هریره، ابی هریره گفت که والذی لا اله الا هو لولا ابا بکر استخلف ما عبد الله ثم قال الثانیه ثم الثالثه.
به ترتیب هم آورده دیگه،
سه بار گفت. و بعد اینو میاد گره میزنه به ماجرای رده. خب که بله اینا مرتد شدن، ابوبکر اومد اینا رو مسلمان کرد، که حالا در جای خودش ما بحث خواهیم کرد. اصلا مرتد نشده بودن، امثال مالک ابن نویر و اینها رو به خاطر چیز دیگری کشتن. اصلا مالک ابن نویر اعتقادش این بود که خلیفه امیرالمؤمنین است، کسی دیگه هم نیست. لذا وارد شد وقتی دید که جناب ابوبکر بالای منبر رفته، گفت من ارقاک هذا المنبر و وصی رسول الله جالس. کی شما رو اون بالا نشونده؟ در حالی که وصی رسول خدا پایینه، بالا نیست. بعد گفت حوادثی پیش آمده و اینها، و بعدشون گفت نه هیچ حادثی پیش نیامده، ولیکن خنتم الله و رسوله، شما به خدا و رسول خیانت کردید. و وقتی این رو آقای مالک ابن نویر گفت، دستور دادند که خالد ابن ولید و قنفذ او رو انداختن بیرون از مسجد و بعدم کشتنش، و بعدم کشته شد. اصلا مرتد نشده بود. و دلایل، و همین که مثلا ابوبکر میاد ماترک رو بر میگردونه، و اصلا آقای ابن اسیر در کتابش داره دلایل میاره، میگه تمام اینها دلالت برای میکنه که اصلا مالک ابن نویر مسلمان بود، مرتد نشده بود. اما این بوق تبلیغاتی به نام آقای ابو هریره میاد چی میگه؟ میگه نه آقا، اگر ابوبکر خلیفه نشده بود اصلا خدا پرستش نمیشد، اینا مرتد شده بودن، ارتدادی در کار نیست. در کتاب کنز العمال متقی هندی جلد پنجم، من چرا کنز العمال رو دارم نمایش میدم؟ چون ممکنه یه عزیزی بیاد ادعا بکنه که بله در این کتاب قبلی که شما نشان دادید در پاورقی اومدن یه انقلتی به سند کردن. من دارم کنز العمال متقی هندی رو نشون میدم که همین روایت رو آورده دقیقاً در جلد پنجم چاپ مؤسسه الرساله، ملاحظه می‌فرمایید بینندگانمون، جلد پنج چاپ پنجم 1405 هجری به چاپ رسیده، ملاحظه میکنن بینندگان؟ خب در صفحه 602 اصل روایت اینجا میاد، ببینید روایت اینجا شروع میشه، والذی لا اله الا هو لولا ان ابابک استخلف ما عبد الله ثم قال الثانیه ثم قال الثالثه. بعد میاد پایینش چی میگه ته روایت؟ و سنده حسن، سند معتبر. خب این رابطه آقای ابو هریره در زمان خلیفه اول. البته من خیلی حرف برای گفتن دارم، خیلی حرف.
استاد یک، حالا فرمودید چون خیلی صحبت هست، سخن هست در این باب، یه سوالی که هست اینه که خب شما اشاره کردید به این که جعل حدیث کرده، اون چیزی رو که از کعب الاحبار میشیده نقل از پیغمبر میکرده.
خب
من سوالم اینه که آیا نمونه های خیلی واضح تری هستش از جعلیاتش در کتب اهل سنت که برامون یه دونه نمونه مثال بزنید، بینندگانمونم براشون واضح تر میشه به نظرم،
که
یعنی حرف کعب در تعارض، در تعارض با قرآن یا یک ضروری اسلام باشه.
بله اشکال نداره، باید ببینم. اینجا من دارم توی لپتاپم و عرض کنم خدمت شما، این رو چشم، این رو عرض میکنم ببینم. بله اینجاست، ببینم این رو خدمت شما ارائه بدم. خیلی زیاده. ببین یک روایتی در صحیح مسلم وجود داره. من الان مستندم خیلی زیاده، البته فرصت نکردم اسکنشو بگیرم، اما تو نرم افزار جامع الکبیر انشاءالله نمایش میدم خدمت عزیزان خودمون. من یک اول از صحیح مسلم این رو سرچ بکنم و بعد خدمت شما این رو بگم. بله،
چون این حدیثی که این روایتی که شما فرمودید
درسته.
که حضرت زهرا سلام الله علیها رو با این از ارث محروم کردن و فرمودید در تعارض با قرآنه، این رو شاید بخواد یک عزیز اهل سنتی توش انقلت بیاره، بخواد حالا قبول نکنه. عرض من
نه
اینه
نه.
ما این چون که... من اطلاع دارم که موارد بسیار واضح تری هم هست برای این ادعا که شما الحمدلله تو این زمینه به اندازه کافی کار کردید.
چشم، عرض میکنم. ببینید این صحیح مسلمه. ما توی قرآن یه عبارتی داریم، داریم در قرآن که خداوند شبان روز رو در چند روز در کل موجودات رو، مخلوقات رو، فی ستت ایام، شش روز خلق کرده. اینجا این نقلی از ابو هریره است. ان ابی هریره قال اخذ رسول الله به یدی، رسول خدا دستمو گرفت. ببین دستمو گرفت. تو بعضی نقله ها داره که انگشتاشو حضرت تو انگشتای من کرد اینجوری. خب بعد داره که فقال خلق الله عز و جل التربه یوم السبت، زمین رو، خاک رو روز شنبه. خلق فیها الجبال یوم الاحد، روز یک شنبه کوها. این دوتا. خلق الشجر یوم الاثنین، گیاهان و درختان روز دوشنبه. خلق المکروه یوم الثلاثا، مکروه رو در روز سه‌شنبه. خلق النور یوم الاربعا، پس این شنبه، یه شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، حالا چهارشنبه. نور روز چهارشنبه. و بث فیها دواب یوم الخمیس، این پنج تا. خب و خلق آدم بعد العصر یوم الجمعه تا آخر روایت. ببینید اینجا شد، نگاه کنید، تربه یکی، جبال دوتا، شجر ستا، مکروه چهارتا، نور پنجتا، موجودات روز پنجشنبه شیشتا، آدم در روز جمعه میشه چی؟
هفتا.
فی آخر الخلق، فی آخر ساعت من ساعت الجمعه، دیگه آخرین خلق روز هفتمه. هفت روز طول کشیده. قرآن میگه چند روز؟ میگه شیش روز. خب آقای ابی هریره میگه کی فرموده؟ ابی هریره انه میگه قال اخذ رسول الله بیدی، رسول خدا فرموده. خب حالا ببینیم آیا این حرف رسول خداست یا حرفی که ابو الاحباره. میریم خیلی مستند دارم من، یعنی ببینید علمای اهل سنت زیاد در این زمینه گفتن. آقای یحیی بن معین میگه، علی بن مدینی میگه، بیهقی میگه و باز افراد دیگه هم میگن، عبدالرحمن بن مهدی میگه، اینا همه میگن. اما من همه اینا رو میذارم کنار، یه آدم همچین بزرگتر از همه اینا، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری تصریح میکنه که این حرف حرفه که ابوالاحبار. اینجا میگه اخذ رسول الله بیدی. ببینید کتاب التاریخ الکبیر آقای محمد ابن اسماعیل بخاری. ان ابی هریره ان النبی خلق الله التربه یوم السبت، دیگه بقیهشو نمیاره. میگه و قال بعضهم ان ابی هریره ان کعب، میگه بعضی میگن بابا ان نبی نیست، ابی هریره از کعبه. و هو اصحون، ای صحیح تره که ابی هریره از کعب گفته باشه. حرفیه که تو صحیح مسلمه. آقای عرض کنم خدمت شما مصطفی بن حجاج نیشابوری نقل میکنه که بله ابی هریره گفت اخذ نبی به یدی، پیامبر دست منو گرفت و اینو فرمود. اما آقای بخاری میگه بابا قول صحیح تر اینه که ابی هریره ان کعبه. آقای مسلم متوجه نبودی چی آوردی؟ یکی از اون موارد. بله. اما نسبت به ارتباط آقای ابو هریره با خلیفه اول، خب مطالبی من عرض کردم محضر شما. یک نمونه دیگر من فقط اشاره میکنم، بینندگانمون انشاءالله دعا بکنن خدا یک توفیق بهمون بده
انشاءالله
که کارو کامل بکنیم، دو عمری بهمون بده و توفیقی باز بهمون بده بعد از اون عمر که بتونیم این رو برای بینندگانمون بیان بکنیم
انشاءالله.
نسبت به فعالیت های این شخص علیه اهل بیت علیه السلام. ما در ماجرای یعنی در دوره خلافت ابوبکر، آقای ابی هریره فقط نقش اینو بازی نمیکنه که حضرت زهرا رو بزنه کنار، یا اینکه مثلا بیاد بگه اگر ابوبکر خلیفه نشده بود ما عبد الله، فقط اینا نیست. برخی از فضائل قطعی آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو میاد واقعه مشابه براش درست میکنه. ما یه ماجرایی داریم به نام یوم الدار. آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل میشود. خب وقتی این آیه نازل شد، پیامبر میاد بنی عبدالمطلب رو جمع میکنه، میگه آقا بیایید. بعد به امیرالمؤمنین دستور میدن که علی جان یک غذای تهیه بکنه، ظرف شیری. اینا میان و حضرت بحث رسالت و عرض کنم که توحید و رسالت و امامت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه. سندش هم در مصادر اهل سنت معتبره. من به شخصه تو این قضیه کار کردم و در این زمینه مقاله هم دارم که نقلی داره آقای ابن عساکر، سندش معتبره راوی به راوی. نقلی هم آقای ابو حاتم داره در تفسیر ابو حاتم رازی، تفسیر اونجا، اون هم سندش معتبره. نقلای دیگری هم داری. من حالا فعلا خیلی در مقام بیان اون ماجرا نیستم. اما آمدن موازی این روایت، روایت ساختن که آقا وقتی این آیه نازل شد پیامبر چی فرمود؟ پیامبر فرمود یا فاطمه، یا فلان، یا فلان، یکی یکی نام میبره. سلینی من مالی ما شئتون، هر چی میخواد مال من بردارید. اما اینو بدونید پیش خدا شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه، شما باید عمل صالح داشته باشید. یعنی وقتی آیه انذار نازل شد عشیرتک الاقربین، پیامبر امامت امیرالمؤمنین رو نفرمود. چی فرمود؟ اومد حضرت زهرا رو توصیه کرد، فاطمه جان از مال من هر چی می‌خوای وردارها، اما اینو بدون که خدا خلاصه روز قیامت بالاخره باید عملت صالح باشه. یکی از راویان این روایت کیه؟ آیه ابی هریره. خب آقا این روایت کی بوده؟ این ماجرای یوم الدار آقایون میگن اول بیعت علنی. بیعت علنی کیه؟ 3 سال بعد از بعثت. آقا سال سوم بعثت حضرت زهرا به دنیا اومده بود. مشهور اینه که 5 بعثته. نمیگم قول خلافش نداریم، قبل بعثت هم داریم، اما مشهور اینه که 5 بعثته. اصلا شما فرض کنید حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آمده بودن. آقا ببخشید ابی هریره کی مسلمون شد؟ خوشبینانه ترین حالتش 3 سال قبل از که پیامبر از دنیا بره. این تازه 3 سال بعد از بعثت. یعنی 17 سال بعد تازه ابو هریره مسلمون شده.
این چیه؟ 17 سال فاصله بین این نقله.
این چیه این؟ از کجا بود اون موقع که اینو گفت؟ درست شد؟ یعنی اینا همه نشونگره اینه که آقای ابی هریره داره جایگاه خودشو محکم میکنه. این در دوره خلیفه اول. در دوره خلیفه دوم موارد متعددی این آقا عرض کنم محضر مبارک شما دارد. من یه موردش رو هفته پیش عرض کردم، اما حالا جهت بالاخره اینکه توضیح بیشتری بدن و بینندگانی که ندیدن ببینن خیلی مهمه. یک نمونه من فقط میگم، یا خب من پرونده باز بکنم و زیاد بخوام صحبت بکنم میترسم از اصل بحثمون جا بمونی. نمونه‌ای در کتاب صحیح بخاری میخوام عرض بکنم. صحیح بخاری چاپای تک جلدی، چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول 1423 هجری به چاپ رسیده، چاپ سوم 6 جلدی همین انتشارات، همین چاپ اولش. خب صفحه 907 اینجا ملاحظه بکنید. ان ابی هریره، ابی هریره که روایتی در فضائل کی میگه؟ فضائل اصحاب پیامبر. او اصحاب کیه؟ صحابی عمر. اینجا قال النبی لقد کان فیکم فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیا. قبل از شماها در بنی اسرائیل به قول معروف مردانی بودن که اینا صحبت هایی میکردن، بهشون ظاهرا الهام میشده، اما اینا پیامبر نبودن. فا این یکن فی امتی منهم احد فعمر، اگر در امت من یک نفر باشه این عمر بن خطاب. خب این چیزی که در بخاری آمده. منم ترجمه کردم، اما برای اینکه حالا یه عزیزی ممکنه براش ابهام پیش بیاد، از ترجمه صحیح بخاری نمایش میدم که متهم نشیم به اینکه آقا خودمون از خودمون یه چیزی گفتیم. ملاحظه فرمایید، صحیح بخاری با ترجمه فارسی جلد چهارم، مترجم آقای عبدالعلی نور احراری. بله، اینم شناسنامه کتابه که کجا به چاپ رسیده و اینها. بله، بینندگان عزیزمون این رو میبینن. خب بریم صفحه مد نظر، صفحه 245 جلد چهار، صفحه 245. روایتش رو بیاریم اینجا، روایت 3689. خب من میخوام تو کادر جفتش باشه. از ابو سلمه روایت است که ابو هریره گفت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند همانا در میان امتهای پیش از شما محدثون، یعنی چی؟ الهام شدگان بودند، یعنی از غیب به اینا الهام میشد. پس اگر در امت من یک محدث باشد همانا عمر است. زکریا ابن ابی زائده از سعد از ابو سلمه از ابو هریره در روایت خود افزوده است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همانا در میان کسانی از بنی اسرائیل که قبل از شما بودند مردانی بودند که با ایشان سخن، داخل پرانتز چی می‌نویسه ببینید، سخن غیبی توسط
فرشتگان
زده می‌شد، با اینا اینجوری صحبت می‌شد بدون آن که پیامبر باشند. اگر از آن کسان در امت من یکی باشد آن عمر است. پس ببینید در دوره خلافت خلیفه اول
اون جمله
لولا ان، خلاصه اگر نبود استخلاف ابوبکر، یعنی لما استخلاف ابوبکر ما عبد الله،
خدا عبادت نمیشه،
خدا عبادت نمیشه. در این دورم آقا شخصیتی است که بالاخره کیه عرض کنم خدمت شما، اصلا ملائکه باش حرف میزنن. اینم در این دوره، البته بیش از اینها داریم، خیلی هم داریم در این دوره. اصلا ایشون رابطه انقدر حسنه است که کلاس‌های حدیث میذاره که انشاءالله حالا خدمتتون خواهم گفت، و ارتباط وثیق میگیره که ابوالاحباری که اجازه دارد حرف بزند. اما در دوره خلیفه سوم، در دوره خلیفه سوم اصلا دیگه جای خلیفه میشینه، جای خلیفه میشینه، کار به اینجا میرسه. جانم
استاد اگر اجازه بفرمایید تا دوره خلیفه سوم رو شروع بفرمایید یه تایم استراحتی داشته باشیم. خب بینندگان محترم ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شبتون بخیر بینندگان محترم، خیلی ممنون که تا به این لحظه ما را همراهی فرمودید. در خدمت استاد روستایی هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خدمت شما عزیزان و بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستن، ما داشتیم جایگاه اجتماعی ابوهریره رو میگفتیم، جایگاه سیاسی و اجتماعیش. چرا داریم میگیم؟ چون یکی از کسانیست که اون الفاظی که مبنی بر شهادت امام حسین و چیزایی که مستند و مدرک شده برای شهادت امام حسین از زبون این آدم جاری شده. خب از زبون این آدم جاری شده. حالا آمدیم گفتیم آقا در دوره خلیفه اول چه ارتباطاتی داشت، چه حرفایی رو مطرح میکرد. در دوره خلیفه دوم آمدیم عرض کردیم که چه حرفایی رو و چه ارتباطاتی داشت. رسیدیم به دوره خلیفه سوم. البته میگم بازم من از بینندگان عزیز پوزش میخوام، چون ما خیلی بیشتر از اینا حرف داریم اما نمیرسیم، فرصتمون محدوده و باید بحث رو تبر جلو که بعد بتونیم اون لایه های بعدی این بحث رو باز بکنیم و این بحث رو به اتمام برسونیم، نظریه بعدی یا شبهه بعدی رو انشاءالله مطرح بکنیم. خب اینجا ببینید، ما در دوره عثمان ارتباط آقای ابوهریره در دوره عثمان به قدری صمیمی است که اصلا دیگه جای خلیفه میشینه. به این حد این آقا علو مقام پیدا میکنه. ببینید وقتی میخوایم بگیم آقای آدم حرفش تأثیر گذاره در جامعه، باید جایگاه داشته باشه. اون جایگاه رو باید بدونیم. خب شما ببینید این کتاب، کتاب تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر که نویسنده توثیق شده به این عنوان که آقای انسان دقیقی است، گزارش‌های خوبی میاره، خب متبحر در تاریخ. در جلد 19 تاریخ مدینه دمشق چاپ دارالفکر بیروت، سال چاپش 1415 قمری 1995 میلادی، ملاحظه می‌فرمایید؟ در صفحه 317، خب صفحه 317 یه بحثی رو داره مطرح میکنه راجع به اینکه این خلفا چه کسانی جای خودشون میذاشتن. ان عمر کان استخلف زیدن اذا حج و فلان، زید رو جای خودش میذاشت، که حالا یه وقتی هم باید راجع به این زیدی حرفایی داریم انشاءالله آینده اگه روزی بشه توفیق و عمر و اینها، تا میرسه به اینجا میگه و کان یعنی عثمان، آقای عثمان، یستخلف علی المدینه اذا حج، زمانی که عثمان میخواست حج بره در جای خودش در مدینه کیو خلیفه میکرد؟ زید بن ثابت. و یقال و گفته شده استخلف عبدالله بن ارقم مرتن، یه بار عبدالله بن ارقمو گذاشت، و مروان مرتن، و کی؟ و ابا هریره. یعنی عثمان میخواست حج بره، کی جانشین بود؟
ابو هریره.
آقای ابو هریره. آقای ابو هریره جانشین عثمان بود.
یعنی تونست اینقدر خودش رو به خلفا و حکومت
تقرب به دربار اینقدر خودش رو به دربار نزدیک کرد و به قصر نزدیک میکنه که دیگه جای حاکم میشینه. وقت ببین وقتی شما حالات ابو هریره رو ببینید، حالات فقط هم زمان عثمان نبوده ها، مروان هم اینو جانشین خودش میکرد. دوره های مثلا مروان زمانی که از طرف معاویه حاکم مدینه بود، ای آقا رو جانشین خودش میکرد. بعد یه دفعه میومد مثلا میپرید وسط بچه ها و بازی میکرد و همه بهش میخندیدن و بعد میگفت خدا رو شکر که من یه موقعی اینم بنده بودم و برده بودم و هیچی نداشتم و خلاصه حالا گیر لقمه نون بودم و الان خدا منو امام جامعه قبل. بعد همه مردم میزدن زیر خنده، همه میخندیدن به این حرفاش. یه همچی آدمی رو میگن خلیفه یه مسلمین میکردن، جانشین خودشون. زمان ببین حج بالاخره مدت کمی نیست، طول میکشه بالاخره. اصلا شما بگو دو روز، اصلا بگو دو روز. یه همچی آدمی خب باید خیلی مقرب باشه که جای خلیفه رو بگیره. خب این ارتباط آقای ابی هریره با این افراد من به همین میزان بسنده میکنم. یا مثلا حالا یه گزارش دیگرم حالا اشاره بکنم خدمت شما. آقای ابی هریره از شخصیت هاییست که خودشو سینهشو سپر میکنه در دفاع از عثمان. یعنی اصلا با مردم سعی میکنه به جنگ، خودشو میدازه وسط که عثمان کشته نشود. یعنی تو خونه با عثمان اینم محصوره، کنار عثمانه. یه همچین شخص دینه، ارتباطات بسیار ارتباط دقیقی، یعنی ارتباط اموی حفظ شده. خب بعد اما در دوره معاویه و مروان ببینید، ایشون در دوره معاویه یک شخصیتی است که عرض کنم خدمت شما در سپاه معاویه است به این عنوان که امیرالمؤمنین علیه السلام رو قاتل عثمان میدونه. به این عنوان
پس مقابل امیرالمؤمنین ایستاده.
بله ببین، نه که حالا بگیم تو صف این شمشیر کشیدا، نه، اهل شمشیر خیلی
نبوده.
نبود اونجا، بحث عثمان هم میدونست که کسی با این کار نداره. خب اما حالا میگیم تو جنگ صفین چه کار میکرد، آیا طرف امیرالمؤمنین طرف معاویه، نمیگیم خدمت. اما اینکه این آقا در کدوم جبهه است، آیا در جبهه حق است که بگه بابا اصلا کشتن عثمان ربطی به امیرالمؤمنین ندارد؟ چون آقا امیرالمؤمنین دستور به کشتن عثمان ندادن، اما تو نهی هم نکردن، اما دستور ندادن حضرت به کشتن عثمان. و وقتی به حضرت گفتن آقا شما قاتلا رو تحویل بده، حضرت هم قاتلاش تو رأس امورن، من کیو تحویل بدم؟ آقا معاویه است، آقا نمیدونم طلحه است، زبیره، کی حضرت؟ اینان، من کیو تحویل بدم؟ ابو هریره میدونست که حضرت قاتل نیست، اما اینجا تو این جبهه قرار نمیگیره. کجا میره؟ میره تو جبهه معاویه، اونجا قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید، تذکرت الخواص آقای سبت بن جوزی، چاپ مکتبه نینوا الحدیثه تهران، ناصر خسرو، خیام ناصر خسرو، این چیزی که اینجا نوشته در صفحه 84، یک ماجرایی است که امیرالمؤمنین نامه‌ای می‌نویسند به معاویه. خب در باره بحث به قول معروف همین قتل عثمان و این حرفا، حالا ما اینجا موضوع بحثمون نیست، موضوع بحثمون صفحه بعده، چون این مقدمش بود اومدم این رو عرض کردم که میگه که شما فکر کردی من عثمان رو بالاخره کشتم و این حرفا و خار کردم، تا میرسه به اینجا که حضرت میان به معاویه احتجاج میکنن بر خلافت خودشون، یه شعری میخونن، میفهمن که علی ولی الحمید المجید وصی النبی من عالمین و من العالمین، و من در واقع امامی هستم از طرف خدای حمید و مجید و من جانشین پیامبر هستم در عالم. بعد نامه رو میدن به کی؟ به اسبغ بن نباته که اسبغ بن نباته ببره بده معاویه. و خرج علی فاسکر بن نخیله، امیرالمؤمنین میان بیرون و در نخیله اونجا چی میزنن؟ اردو میزنن برای جنگ با کی؟ جنگ با معاویه. ماجرای صفین، اصلا ماجرای بالای تیتر صفحه رو ببینید، حدیث و صفین، در مورد ماجرای صفین. حضرت میان در نخیل اردو میزنن و سار الاسبق الى شام، اسبق میره شام و خلاصه فقط مت علی معاویه فدخلت علیه و امر ابن عاص ان یمینه و ذل کلا و حوشب ان یساره و الى جانبه اخوه عتبه و ابن عامر و الولید ابن عقبه و عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید و شرحبیل ابن سمت و ابو هریره بین یدیه. ابو هریره بین یدیه، یعنی داره میگه آقا تو اون مجلس خصوصی، یعنی خلوتی است با یک عده خاص، میگه کیا هستن؟ 7-8 نفر بیشتر نیستن. یکی از اونها که اونم مقابل معاویه نشسته آقای ابو هریره است و ابو الدرداء و نعمان بن بشیر و ابو امامه باهلی و دفعت الیه الکتاب، کتابو میده بود و حالا تا ادامه ماجرا تا اینکه میرسه به اینجا بحث میشه با معاویه و بهش میگه با معاویه این حرفا رو نزن، تو که میدونی امیرالمومنین قاتل به قول معروف عثمان نیست، لا تطلب الا الملک و سلطان، تو طالب حکومتی معاویه ولو اردت نصرته
اسبق این جان اسبق این حال،
بله بله، معاویه اگه تو میخواستی عثمان رو به قول معروف یاری بکنی زمانی که زنده بود لفلت میکردی این کارو، ولیکن تربست بهی و تقاعدت عنه لتجعل ذلك سببا الی الدنیا، تو میخواستی بابا کاری بکنی که به قول معروف اومدی کندی کردی یواش 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 که بالاخره به دنیای خودت برسی، تو نمیخواستی ما عثمان رو یاری بکنی، از عثمان، از دفاع از عثمان حرف نزن. بعد معاویه ناراحت میشه و اینها، بعد میگه فقلت یا ابا هریره انت صاحب رسول الله، ابا هریره تو که صحابه پیامبر بودی و من تو رو قسم میدم به خدایی که جزو خدا نیست و به حق رسولش، هل سمعت ابو هریره شنیدی رسول خدا روز قدیر خم فی حق امیر المؤمنین فرمود من کنت مولا فعلی مولا، ابو هریره اینو شنیدی یا نشنیدی؟ ابو هریره میگه ای والله لقد سمعتو، بله شنیدم، سمعتو یقول ذلك، قال فقلت فاذن انت یا ابو هریره والیت عدوه و آدیت ولیه، ابو هریره تو که شنیدی پس آمدی در اینجا در واقع دشمن علی را، یا حالا دشمن پیامبر را یا دشمن امیرالمؤمنین، دشمن امیرالمؤمنین را، دشمن پیامبر را ببخشید چون بعدش هم داره که ولیه هم پیامبر بر میخواد، یا ابو هریره والیت عدوه، تو پس سرپرستی دشمن پیامبر رو پذیرفتی، یعنی اومدی زیر پرچم معاویه و آدیت ولیه و دشمنی کردی با چی؟ با جانشین از سوی پیامبر و کسی که پیامبر معین کرده. فتنفس ابو هریره، یه نفسی کشید، یه آهی کشید و گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب و بعد معاویه خلاصه قیافش به هم ریخت و ناراحت شد و گفت ای بابا تو میخوای اهل شامو گول بزنی و این حرفا، و خلاصه ادامه ماجرا.
پس این نبودی که صرفاً توی خیمه معاویه باشه، اسبق اینجا تصریح میکنه که تو داری دشمنی میکنی.
دشمنیه ببینید یعنی هم در خیمه معاویه است، هم میگه آقا من کنتم مولا رو شنیدم، و اینجا هم اسبق میگه بابا تو اینو شنیدی پس چرا آمدی والیت عدوه، نه اینکه رفاقت کردی با دشمنش، نه اینکه این رفاقت دشمنی منظورش بود آقا با این رفاقت کردی با او دشمنی کردی، نه میگه اینو سرپرست خودت گرفتی و با جانشین پیامبر ولایت اینو پذیرفتی و با جانشین پیامبر دشمنی کردی. اصلا صحبت این ولیهو یعنی جانشین پیامبر، اون اولام که به قول من والیت ادو و او والیم به معنی چیه؟ والی یعنی سرپرستی، تو او رو سرپرست خودت گرفتی. خب این چیزی که آقای ابی هریره در دوره معاویه هم اونجا جانشین عثمان، دوره معاویه هم در صف خلاصه یاوران پسر ابو سفیانه. اما در جنگ صفین این چه کار میکرد؟ آیا در جنگ صفین این آدم به قول معروف کاری انجام میداد که بگیم آقا مثلا این آقا در واقع شخصیتی باشد در جنگ صفین که بگیم آقا مثلا حداقل اونجا دیگه تو لشکر معاویه نرود به خاطر محبت امیرالمؤمنین؟ نه اینجوری نیست، دقت بکنید. کتاب ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب آقای سعالبی نوشته، متوفای 429 چاپ المکتبة العصرية در بیروت چاپ شده. ملاحظه بفرمایید، چاپ اول 1424 هجری 2003 میلادی در صفحه 97، این شماره صفحه 97 میاد راجع به ابو هریره صحبت بکنه، فضائلشو میخواد بگه ها، فضائلشو میخواد بگه. شیخ المزیره، مزیره خیلی دوست داشت، یه نوع غذا بوده. کان ابو هریره علی فضله و اختصاصه به نبی مزاحن اکولا، این علی رغم اینکه بالاخره فضیلت داشت و بالاخره صحابه پیامبر بود، خیلی شوخ‌طبع بود و خلاصه خیلی غذا میخورد. بعد نمیدونم اون ماجرای جانشینی مروان رو میگه که جانشین مروان میشد تو مدینه، بعد الاغ سوار میشد، بعد یه دفعه خودش رو مینداخت وسط مردم و این حرفا. بعد یه نقلی میاره از آقای ابی رافع که ابو هریره یه شب منو شام دعوت کرد، تا میرسه به این آخر میگه و کان یعجبه المضیره جدا، میگه خیلی مضیره دوست داشت، غذایی بود که از شیر درست میشد. فیاکل مع معاویه، هم سفره معاویه بود، با معاویه میشست مضیره میخورد. فاذا حضرت الصلات، وقت نماز میشد، صلا خلف علی، پشت سر امیرالمومنین نماز میخوند. فاذا قیل له فی ذلک، میگفتن ای این دیگه چه مدلشه، میگفت مضیره معاویه اتسم و اطیب و الصلات خلف علی افضل. آقا این مضیره معاویه خیلی چرب و خوشمزه است، اما نماز پشت سر علی.
البته مردم ما یه ضرب المثلی هم دارن، ظاهرا همین از همینجا گرفته شده دیگه.
دیگه حالا
نماز پشت علی خوند و
بله
سر سفره
معاویه. بله این یه نقلش. باز نقل دیگه در ربیع الابرار آقای زمخشریه در جلد سوم چاپ مؤسسه و اعلامی للمطبوعات. ملاحظه بکنید چاپ اول 1412 این رو به چاپ رسیدن، مصادف با 1992 میلادی، در صفحه 226 همون ماجره ابو رافع رو نقل میکنه. میگه و کانت عجبه المضیره جدا فیاکلها مع معاویه، و معاویه مضیره میخورد. فاذا حضرت الصلات صلا خلف علی، دقیقا همون ماجره رو میاد دقیقا اینجا نقل میکنه. میگه به خاطر همینم بهش میگن شیخ المضیره، خلاصه شیخ قضا. اینم این نقل. در شجرات الذهب آقای عرض کنم که ابن عماد حنبلی در اینجا نقل میکنه، در جلد اول چاپ دار ابن کثیر، شهاب الدین ابو الفلا عبدالحی ابن احمد ابن محمد الاکری الحنبلی الدمشقی، ایشون نقل میکنه در جلد اول چاپ 1406، دقت کنید، در صفحه 265 اینجا بحث جنگش. میگه کان یصلی خلف علی، پشت سر امیرالمومنین نماز میخوند. و یاکل علی سماط معاویه، و خلاصه سر سفره معاویه هم غذا میخورد. و یعتزل القتال، اما جنگ نمیکرد. و یقول، چرا جنگ نمیکرد؟ معاویه رو باطل میدونست؟ نه بابا، میگفت که الصلات خلف علی اتم، نماز پشت سر علی کاملتر و بهتر. و سماط معاویه اتسم، خلاصه سفره معاویه چرب و چیلی تره. و ترک القتال اصلا، جنگ نکنی سالم تری. اینم یک نقل. نقل دیگه در کتاب عرض کنم محضر مبارکتون از سیرت الحلبیه جلد سوم صفحه 367 طبق نرم افزار جامع الکبیر، اینجا داره که یصلی خلف علی و یه حضور تعام معاویه، پشت سر امیرالمومنین نماز بخوند، اما سر سفره معاویه بود. و اندل قتاله، زمانی که جنگ میشد، یسعد و علا تلن، یه تپه میرفت بالا، بهش میگفتن چی شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ گفت الصلات خلف علی اقوام، نماز پشت سر علی خیلی خوبه. تعام معاویه اتسم، غذای معاویه چربتره. والقود على هذا التل اسلم، سر این تپه هم بشینیم، روی این تپه هم بشینیم سالم تر میمونیم. پس اینم در دوره آقای معاویه، پس هم سفره معاویه بود و هم غذا بودن با هم دیگه. اما جالب اینجاست که جناب آقای خداونده در هم دوره معاویه و هم در دوره‌ای که معاویه مروان رو حدود بین 6 تا 9 سال گفتن، حاکم کرده بود در مدینه و آقای ابوهریره جایگزینش میشد، درجهش به جایی رسیده بود که از خلیفه هم پول میگرفت، رشوه میگرفت. یعنی خلیفه مجبور بود بده، اگه نمیداد این میومد چیکار میکرد؟ علیهشون حرف میزد، یا فوش میداد یا حرف میزد. دقت بکنید، تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه این رو، جلد 67 چاپ دارالفکر، چاپ اول 1419-1998 میلادی. خب در صفحه، عرض کنم محضر مبارکتون، صفحه شماره 373، خب اینجا مطلبی رو نقل میکنه. دقت بکنید، دوره معاوی. ان سعید بن مسیب کان ابو هریره اذا اعطاه معاویه سکت و اذا امسک عنه تکلم. زمانی که معاویه پول میداد سکت،
سکت.
پول نمیداد تکلم، شروع میکرد حرف زدن و علیه اونها صحبت کرد. آقا چه مدل حرف میزد؟ این چه مدلش رو تو بحث مروان بیان کردن. دقت کنید صفحه بعدشه، صفحه 374، همون آقای سعید بن مسیب. کان ابو هریره یصب به مروان، به مروان فحش میداد، فاذا اعطاه سکت، بهش پول میداد ساکت میشد. خب شما ببینید، مروان خلیفه ایست از طرف معاویه در مدینه، یعنی فرمان روا و والی معاویه است. شما ببینید چقدر باید کسی جایگاهش بلند باشه در یک دستگاه حکومتی که بتونه رسما به خلیفه، اگه خلیفه پول نداد فحش بده، بگی یا پول میدی یا فحشت میدم. این چقدر میتونه جایگاه داشته باشه که یعنی اون مجبور بشه که وای پولو بگیر حرف نزن، و چقدر باید به آدم نیازمند باشن که اینجوری باشه. خیلی مهمه. وقتی ما میخوایم جایگاه سیاسی این آقا رو بررسی بکنیم، تمام این موارد رو باید ملاحظه بکنیم. این تابه اینجا. اما این نکترم بگم و اگر فرصت بود برم سراغ این فتوا دادن این آقا. عرض کردم خدمت شما در این حکومتها از این آقا حمایت فرهنگی هم میشد. خب چرا؟ چون مأموریت داشت به عنوان شاگرد ویژه کعب الاحبار کار بکنه. این مأموریت داشت. اینم حرف من نیستم، حرف من نیست، آقای محمود ابو ریه میاد میگه، میگه آقا اصلا کعب الاحبار که خودش به تنهایی کار نکرد، شاگردان ویژه‌ای داشت که بعد میاد اسم ابو هریره رو میاد، میگه اینا کمکش کردن که تونست اون اسرائیلیات و اون موارد خلاف رو در جامعه اسلامی منتشر بکنه. خب این آدم حمایت فرهنگی میشد، فقط نه فقط اینکه بیاد کمکی کعب بکنه، نه، عرض کردم چند تا شاگرد داشت، 800 تا. ملاحظه فرمایید، شجرات الذهب آقای ابن عماد، عرض کنم حنبلی دمشقی، جلد اول چاپ دار ابن کثیر، ملاحظه فرمایید صفحه 265. همون ادامه اون بحث که میگه سر سفره معاویه غذا میخورد و چیز نیم که میگه واستعمله عمر علی بحرین، عمر اینو حاکم بحرینش کرد، و روی انها اکثر من سمان مئه رجل، بیش از 800 نفر از این روایت کردن. خب اینا کجا از روایت کردن؟ این بعد این که تو واتساپ براشون نفرستاده که بالاخره درسی داشته، چیزی داشته، گفتن قال یا حدثنا ابی هریره یا مثلا اخبرنا ابی هریره، اینجوری میگفتن دیگه. 800 تا شاگرد، تازه اونم میگه اکثر من، بیش از 800 نفر. یعنی حمایت فرهنگی در تمام دوره ها مقبول است، حرف میزنه. آقا اون اگه نشه خدا پرستش نمیشه، این یکی فرشته الهی باش صحبت میکنه، جانشین اون خلیفه هم که هست، جای این مروان هم که میشینه، تو دستگاه معاویه هم که هست، هم سفره خلیفه هم هست، پول هم بشندن فحش میده، 800 تا شاگرد، بیش از 800 تا شاگردم
داره.
این راجع به این آقا. اما نکته بعدی اگر من فرصت دارم بحث، عرض کنم که جایگاه اجتماعیش، این جایگاه سیاسیش بود و به قول من جایگاه اجتماعیش که در حکومت چه منصبی داشت و چه جایگاهی بین مردم داشت، اینم باید عرض بکنم.
اگر اجازه بدید یه تنفس داشته باشیم و بعد دوباره برگردیم. خیلی ممنون که تا به این لحظه همراه با ما بودید. بریم یک میان مردم ببینیم و برگردیم.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف است علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، جان پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خریدار شوی تو به نگاهی،
دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرای دل را ببرد تا به خدا، گر که بخواهی
گر قسمت من بود به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو با شیره جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی،
علی خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو و ترابی.
عرض شب بخیر دوباره دارم محضرتون، استفاده میکنیم و در خدمت استاد روستایی هستیم. استاد در این فاصله که ما یک تایم استراحت داشتیم یه بیننده سوالی پرسیدن، اگر اجازه بدید از محضرتون بپرسم. البته من سوال رو اول خیلی بالا پایین کردم، فکر کردم باید به شبکه‌های وهابیت زنگ بزنم و این جواب این سوال رو بگیرن، ولی خب ما امانت داریم و باید این سوال رو از شما بپرسیم. میگن که ابو حنیفه میگوید پرستش اولاغ جایز است. سمعنا ابا حنیفه یقول لو ان رجلا عبد هذا البغل تقربا بذالک الى الله لم ار بذالک بعثن.
درست.
بعد این عبارت رو که آوردن گفتن که مگر ما به تو قرآن نمیخونیم که یاک نعبد و یاک نستعین، چرا پس این فتوای ابو حنیفه چه دلیل و منشأی دارد؟ بعد ایشون گفتن چه دلیل و منشأ عقلانی دارد که حالا ممنون میشم شما بفرمایید.
خواهش میکنم. البته طبیعتا اون با توجه به اینکه مذهب حنفی یک مذهب قیاس محور و یک مذهبیه که نقل محور نیست، خیلی مثلا دنبال حدیث نیستن و یه جورایی خودشون میگن عقل گرا، طبیعتا منشأش رو باید از احناف بپرسن نه از ما. اما من اول مستند این مسئله رو باید نمایش بدم و عرض کنم خدمت شما، بعد بپردازم به منشأ به قول معروف این حرفی که اینجا آمد. این روایت در المجروحین، یعنی این نقل در المجروحین آقای ابن حبان آمده در جلد سوم صفحه 73 که اینجا ذکر میکنم، این حالا چاپش هم بگیم خدمت بینندگانمون، انتشارات دارالوعی در حلب سوریه 1396 هجری به چاپ رسیده، چاپ اول تحقیق محمود ابراهیم زاید، و در المنتظم ابن جوزی هم در جلد هشتم صفحه 133 آمده، این هم انتشاراتش دارالصادر بیروت 1358 هجری چاپ اول. خب اینم از این. حالا بریم سراغ عبارت. اینجا رو ببینید، اینه میگه ابو حنیفه گفت که اگر مردی این خلاصه بغل و این چارپا رو بپرسته و قصد تقرب به خدا داشته باشه من مشکلی نمیبینم. این چیزیه که اینجا آمده و طبیعتا حالا بیننده عزیزمون یا در کتابی خوندن یا جایی این رو شنیدن و براشون این مسئله سوال شده. اما پاسخی که ما میتونیم به این شبه بدیم این هستش که برمیگرده به نظر آقای ابو حنیفه در تفکر اعتقادیش. یه نظریه وجود داره به نام نظریه مرجعه و ارجاع. خب که میگن آقا الایمان یزید و ولاها ینقص، ایمان زیاد میشود اما تو کم نمیشود. تو بعضی نقلا داریم که نه، ایمان کم و زیاد نمیشود و عرض کنم خدمت شما میگن ایمان به عمل هیچ ربطی به ایمان ندارد. شما ایمان قلبی بیاور تمام، ایمان قلبی بیاور تمام، دیگه لازم نیست کاری انجام بدی. بر اساس این مسئله مثلا آقای ابی حنیفه این چی میگفت؟ میومد میگفت ایمان ابی بکر و ایمان ابلیس واحد. دقت کردی؟ این فتوارم داره ها، یعنی اونو اون بالا میگه لو ان رجلن، اینو این بالا میگه. ببینید زیرش میاد چی میگه؟ زیرش میاد در مورد ایمان ابوبکر و ایمان ابلیس میگه. این ریشه در اون تفکر مرجعه داره که آقا ایمان هیچ ربطی به عمل نداره. خب این تفکر از کجا آب میخوره؟ این تفکر در دوره های قبل بوده، یعنی در دوره معاویه و حتی قبل تر از معاویه، حکومت ها برای اینکه بتوانند جرم کارگزاران فاسد رو پنهان کنند آمدن یک عقیده ای به نام مرجعه را انداختن، احادیثی جعل کردن که با خواستگاه فرقه مرجعه سازگاری داره. و جالب اینجاست که این احادیث رو هم به افراد ویژه و برتر نسبت دادن. مثلا گفتن ابوذر اینو گفته از پیامبر. من یه نمونه از اون احادیث رو خدمت شما نمایش میدم، دقت بکنید. کتاب صحیح بخاری، ان ابی ذر جلد سوم صفحه 1178، ابی ذر گفت پیامبر فرموده جبرئیل فرموده من مات من امتک، کسی که اومد بمیره، لا یشرک بالله شیئا، و این مشرک نباشه، دخل الجنه، وارد بهش میشه، او لم یدخل النار، یا اینکه وارد آتش نمیشه. قال و ان زنا و ان سرقه، حتی اگر زنا بکنه یا سرقت بکنه. تو بعضی نقلا داریم و ان شرب الخمر، حتی شرابم بخوره. تو این میسن. خب یعنی چی؟ یعنی آقا طرف همین که مشرک نشه، همین که بگه لا اله الا الله، همین فقط مشرک نشه، ولی اون که نستجیرو بالله مرتکب فحشا بشه، ولی اون که نستجیرو بالله شرب خمر بکنه، ولو که نستجیر بالله دزدی بکنه، از دیوار مردم بره بالا. خب این مدل حرف ها با خواستگاه فرقه مرجعه است، یعنی برای بذر فرقه مرجعه رو داره میسازه در جامعه. و بعد این فرقه مرجعه در زمان آقای ابو حنیفه میشه عقیده آقای ابو حنیفه. لذا وقتی که این عمل نقشی در به قول معروف چیز نداشت، نقشی در ایمان نداشت، حالا طرف بیاد عملش چی باشه؟ پرستش یه قاطر باشه. میگه آقا تو قاطر رو بپرست، اما قصد قربتن الالله قاطر رو بپرست. ما دیدیم بگن آقا نماز میخوانم قربتن الالله، دیدیم بگن روزه میگیرم مثلا قربتن الالله، اما ندیدیم بگن قاطر میپرستم قربتن الالله. اینو ما ندیدیم. این ریشه در اون تفکر مرجعه داره.
خیلی ممنون از شما استاد، جواب خیلی کافی و وافی الحمدلله. خب یک تماسی داریم، آقای علیزاده از تهران. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت آقای روستایی عزیز.
علیکم السلام جناب علیزاده، خدا حفظتون کنه. بفرمایید.
ممنون. آقا من می‌خواستم یکی دو تا از این شأن‌های آقای ابی هریره رو خدمتتون عرض کنم. اینکه برادران اهل سنت در مجالسشون یا در خطبه‌های نماز جمعه‌شون این همه روایت از این آقا روایت برای مردم نقل میکنن، حتی یه دونه هم بعضی موقع ها از امیر المومنین نمیگن. در این کتابی که اینا دارن خط میکنن در صحیح بخاری اومده که عایشه ابو هریره را دروغگوی حرفه‌ای میدانست و بسیاری از روایت رسول خدا را که ابو هریره نقل کرده بود عایشه آنها را رد میکرد. یعنی اینم که این آقایون میگن ما دینمون از عایشه میگیریم، حرف ایشونه. و حتی در اون همون صفحه جلد دو صفحه 90 اومده که آقای ذهبی ابن کثیر و ابن جعفر اسکافی روایاتی را که در سلسله سند آن ابو هریره دوسی باشد صحیح ندانسته و آنها را رد میکردن.
درسته.
بعد از زبان علی علیه السلام هم یه روایتی اینا دارن که بله، علی علیه السلام میگفت که بیشتر به کسی بیشتر از دوسی بر رسول خدا دروغ نمیبست. یعنی ابو هریره بیشتر از همه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ میبستن. و خلیفه دوم هم نظرش در مورد ابو هریره این بود که در چیز اومده عقد الفرید جلد یک صفحه 44 که مادرش این آقا را برای چراندن چهارپایان به دنیا آورده. من نمیدونم حالا این آقا این چطوری از این آقا اینقدر تو کتابای خودشون صحیح ترین کتابشون اینا اومده، ولی متاسفانه نمیدونم اینا رو میبینن نمیبینن. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
خیلی ممنون از شما آقای علیزاده، ممنون از تماستون.
خواهش
میکنم. شبتون بخیر. استاد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خدمت شما در باره این آقای ابو هریره، خب حرفای زیادی ما اینجا مطرح کردیم که این آقا چه جایگاهی داشت و در حکومت‌ها بالاخره چه کارهایی انجام میداد. حالا تو بعضی نقلا هم داریم که ایشون بالاخره برای همسر بعضی از افراد آوازم میخونده که حالا بماند. الان دیگه ما الان بحثمون اون نیست و به همین میزان در این باره بسنده میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما نکته بعدی درباره فتوا دادن این آقاست. ما تا اینجا این همه گفتیم، گفتیم آقا اون حدیثی که شبیه اون حدیثی که امام حسین رو بر اساسش به شهادت رساندن و به قول آقای ابوبکر مالکی، ابن عربی مالکی، آمدن بر اساس اون فتوا به شهادت امام حسین دادن، از زبان آقای ابو هریره جاری شد. جایگاه ابو هریره هم گفتیم. حالا وقتی میخوایم بگیم آقا ابو هریره هم یکی از اون مفتی ها هست، طبیعت امر این است که ما بیایم این بحث رو نشون بدیم و ثابت کنیم که آقا اصلا اهل فتوا بوده است، بالاخره مرجعیتش رو قبول داشتن یا خیر. ملاحظه بکنید این کتاب طبقات ابن سعد، کتاب بسیار قدیمیه، قرن 3، نویسنده 230 از دنیا رفته، یعنی نویسنده در قرن 2 و 3 زندگی میکرده. خب سال 230 قرن 3 از دنیا رفته، جلد 2 ناشر مکتبة الخانجی در قاهره. خب اینجا در صفحه 321 نقل میکنه. ان زیاد ابن مینا قال کان ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید الخدری و ابو هریره و عبدالله ابن عمرو ابن عاص و جابر ابن عبدالله الانصاری و رافع ابن خدیج و سلمت ابن اکوز و ابو واقد اللیثی و عبدالله ابن بحینه ما اشباه لهم من اصحاب رسول الله یفتون بالمدینه و یحدثون عن رسول الله من لدن توفی عثمان الى ان توف. میگه این افراد که یکی از اونها عبدالله ابن عمره، یکیشون ابو هریره است، یکی هم عبدالله پسر عمرو عاصه، یعنی این سه تا شاگردای کعب الاحبارن. میگه اینا از زمانی که عرض کنم خدمت شما عثمان از دنیا رفته بود در مدینه فتوا میدادن و حدیث میگفتن. والذین صارت الیهم الفتوا، اما اونایی که دیگه مرجع بالاتر بودن و فتوا دیگه به اینا برمیگشت، دیگه اینا خیلی مراجعه داشتن، منهم ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید الخدری و ابو هریره و جابر ابن عبدالله، اینا دیگه خلاصه چیز بودن، فتواها به اینا خیلی ارجاع میشد و به اینا برمیگشت. ببینید این ریشه بودن که یکیش آقای
ابو
هریره است. در کتاب طبقات الفقها آقای ابی اسحاق شیرازی شافعی، اینجا با تحقیق دکتر احسان عباس چاپ دارالرائد العربی بیروت لبنان، ملاحظه میفهمم بینندگان عزیزمون، در صفحه 51 ممن اخذ عنه الفقه من الصحابه، کسانی که از اونها فقه اخذ شده یعنی درس دارن، خلاصه ابو سعید الخدری و ابو هریره الدوسی و جابر ابن عبدالله و رافع ابن خدیج و سلمت ابن اکوه و ابو واقد و عبدالله ابن بحینه. بعد اینجا میاد همون ماجرا رو میگه، بعد میگه والذین صارت الفتوا الیهم، فتوا به اینا برمیگشت، یعنی ریشه بودن. کیاس؟ ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید و ابو هریره. این آقا بالاخره فتواش برمیگرده و ریشه است، خلاصه درس و بحث داره. این هم از این. باز نقل بعدی در تاریخ مدینه دمشق جلد 22 که ملاحظه میکنم بینندگان عزیز، اون چاپ دارالفکر بیروت لبنان، خب در صفحه عرض کنم 103 باز همون ماجرا رو میاد نقل میکنه. کان ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید الخدری، ابو هریره، بعد میگه افراد دیگه هم اضافه شدن، اینا فتوا میدادن. والذین صارت الیهم الفتوا منهم ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید و ابو هریره. همون ماجرا اینجا هم نقل شده به نقل از ابن سعد. این هم این نقل. جالب اینجاست که بدونید که حتی اینجا چی گفت، یه عبارتی داره میگه این کسانی که بهشون فتوا برمیگشت، یکیش ابن عباسه، یکی ابن عمره، بعد میرسه ابو هریره. جالب اینجاست طبق نقل آقایون اهل سنت، آقای ابن عباس به ابو هریره ارجاع میداد. یعنی ببینید اعلمیت در این حد به قول معروف، ابن عباس به ابو هریره. کجا این رو داره؟ اینو چند جا دارن. من یه نمونه شو از کتاب موطع مالک بگم. ببینید میگه ان معاویه ابن ابی عیاش الانصاری انه کان جالسا مع عبدالله ابن زبیر و عاصم ابن عمر ابن خطاب فجاءهما محمد ابن ایاس ابن البکیر، اینا نشسته بودن با هم دیگه و خلاصه این آقا اومد و فقال، آمد یک مسئله رو مطرح کرد، مسئله شرعی. ان الرجل من اهل البادیه طلق امراته ثلاثا، یک صحرانشینی سه بار زنش رو طلاق داده، قبل ان يدخل بها، قبل از اینکه بخواد او رو با او در زیر یک سقفی باشن و بالاخره فرض کن در دوران عقد یه اتفاق افتاده. فمادا تریان، نظر شما دوتا چیه؟ کی؟ عبدالله ابن زبیر و آقای عاصم ابن عمر، این دوتا. آقا عمر این دوتا مسئله شرعی پرسید. فقال عبدالله ابن زبیر ان هذا الامر ما لنا فيه قول، ما نظری در این زمینه نداریم. ما لنا یعنی نه خودم بلدم نه عاصم پسر عمر بلده. خب کی بلده؟ فذهب الى عبدالله ابن عباس و ابی هریره، برو پیش این دوتا. فانی ترکتهما عند عائشه، من اینا رو پیش عایشه بودن رها کردم و ازش خدافظی کردم، برو پیش اونجا، یعنی برو در خونه عایشه اونجا. فسالهم، اونا بپرس. ثم اتنا، بعد بیا. فاخبرنا، به من خبر بده که چی شد ماجرا. فذهب فسالهما، رفت از اینها پرسید. فقال ابن عباس لابی هریره افته، ابن عباس هم رو کرد ابو هریره، فتوا بده یا ابو هریره، فقط جاءت که معضله یه معضله اومده، یه مسئله شرعی سختی
سخته.
ببینید این تا چه حد ای آقا رو
قبول داشت،
قبول دارن میبرن بالا. حالا کاری ندارم که آیا ابن عباسی حرف رو زد یا
نزد،
اما صحبت اینجاست که یک مرجعیت عام، یک مفتی عام، که اینجا دیگه ببین عاصم نگفت برو پیش داداشم عبدالله، هیچی نگفت. آقای عبدالله ابن زبیر نگفت برو پیش به قول معروف عبدالله ابن عمر که 60 سال مفتیه، نه، میگه برو پیش ابو هریره و ابن عباس، ابن عباس هم میگه ابو هریره. دقت میکنید؟ این تا اینجا. جالب اینجاست که حالا ابو هریره از کی تاییدیه میگرفت؟ ابو هریره هم طبق نقل اهل سنت از عایشه تاییدیه میگرفت، نقلش هم معتبره. کجا اینو میگن؟ دقت بکنید، کتاب سیر اعلام نبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد دوم، شعیب الارنهوت این رو تحقیق کرده، چاپ مؤسسه در رساله بیروت هست این مسئله، و عرض کنم محضر مبارکتون در صفحه شماره 606، جلد دو صفحه 606. ان زیاد ابن مینا کان ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید، ابن عباس، عبدالله ابن عمر، ابو سعید خدری و ابو هریره و جابر ما اشباه لهم یفتون بالمدینه و یحدثون عن رسول الله من لدن توفی عثمان الى ان توفو. اینا از زمان در واقع مرگ عثمان تا زمانی که فوت کردن هم فتوا میدادن هم حدیث میگفتن. خب و هؤلاء الخمسه الیهم صارت الفتوا، این پنج تا فتوا بهشون برمیگشت، یعنی دیگه خلاصه اینا مرجع بودن. بعد میاد ماجرایی رو نقل میکنه که آقای معاویه بن ابی عیاش میگه ما انه کان جالسا مع ابن زبیر فجاء محمد بن عیاص بن مکرد، اینجا صحبت عاصم پسر عمر نیست. فسأل عن رجل، سوال کرد از مردی که سه بار زنش رو طلاق داده قبل از که زیر یک سقف برن. فبعثه الى ابي هريره و ابن عباس و كانوا عند عائشه فذهب فسالهما، رفتن خلاص سوال رفت بکنه از این دو نفر. فقال ابن عباس لابي هريره افته يا ابا هريره، فتوا بده، فقط جاءت كم عضله. بعد ابو هريره می فتوایی داد، بعد ابن عباس هم مثل اونو گفت، ابن عباس هم دیگه گفت نه همین که ابو هريره میگه. خب اینجا نوشته دو، دو چی نوشته آقا؟ اسناده هو؟
صحیح.
خب اینجا حالا ادامهش. وقد کان ابو هریره یجلس الى حجرت عائشه، ابو هریره دم حجره جناب عایشه می نشست. فیحدث، شروع می کرد حدیث گفتن. ثم یقول یا صاحبت الحجره اتنکرین مما اقول شیئا، ای صابخونه این چیزی که من گفتم و منکری؟
نه، تایید میکنی در واقع،
تایید میکنی یا نمیکنی؟ خب فلما قضت صلاتها، صلاتها زمانی که نماز ایشون تمام شد، ظاهرا ایشون مشغول نماز بوده که ابو هریره حرفو میزنه، لم تنکر ما رواه، این چیزی که ابو هریره گفت و ایشون منکر نشوند. لکن قالت لم یکن رسول الله یسرد الحدیث سردکم، ایشون گفت که البته رسول خدا این میزانی که شما حدیث میگید انقدر حدیث نمیفرمود، اما منکر نشد.
یعنی چی استاد؟
یعنی تو خیلی حدیث میگی، یعنی پیامبر دیگه انقدر
نگفت،
نمیفرمود، یه ذره یواشتر اینو بیار پایینتر، یعنی انقدر روشنگری نکن. خب حالا یه نکته من داخل پرانتز خیلی کوچولو باز کنم، فرصت دارم در حد یکی دو دقیقه؟
دو دقیقه فرصت،
دو دقیقه اشکال نداره، یه کوچولو اینجا پرانتز باز بکنم. آقا اینا چه مدل احادیثی میگفتن؟ خیلی مهم. اینجا چی گفت؟ گفت اینا کی حدیث گفتن؟ من لدن توفی عثمان الا ان توفو،
تا وقتی بمیرم.
آره. خب اینا چه حدیثایی میگفتن؟ آقای شمس الدین ذهبی یک کتابی داره به نام تذکرت الحفاظ. اونجا از زمان معاویه‌ش رو نقل میکنه، یعنی زمان عثمانش رو نمیگه اما زمان معاویه‌ش رو میگه. میگه احادیثی که اینها میگفتن بخشنامه شده بود، بخشنامه شده بود که احادیثی رو بگن که فقط زمان عمر بیان میشده ولا غیر، حق ندارند حدیث دیگری بگویند. ببینید این کتاب تذکرت الحفاظ جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، اینجا ملاحظه بکنید در عرض کنم خدمت شما صفحه 7، بلغنی ان معاویه کان یقول علیکم من الحدیث بما کان فی عهد عمر، فقط او احادیث، حتی احادیثی که در عهد ابوبکر گفته شده خیر، احادیثی که در عهد پیامبر گفته شده خیر.
جهتش هم بفرمایید چه جهت بود که این؟
ببین دیگه خیلی داری شما سوالایی که من حرفی ندارم. ببینید جهتش معلومه، من اینجوری حالا استنباط تاریخی خودم اینه که معاویه و ابوهریره شاگردای کعب الاحبار، کی در دوره عمر پروبال گرفت که حدیث بگه؟
کعب الاحبار که مفصلا فرمودید
دیگه راجبش حرف زدیم. آقای ابوهریره و دیگران که دارید حدیث میگید فقط اونا رو بگید، چیز دیگه نگید. و ابن کثیر هم در کتاب تفسیر القرآن العظیمش نقل میکنه، میگه وقتی ایشون اجازه داد که کعب الاحبار نقل بکنه فنقل، میگه مردم فترخص الناس استماعها، میگه به مردم اجازه داد که بشنون حدیث، بعد میگه که فنقلوا عنه الناس، مردم از آقای کعب الاحبار نقل کردن، قصدها و سمینها، بعدو خوبشون نقل کردن، بعدو خوبشون نقل کردن. خب در اون دوره این آقا چک سفید داره برای نقل، آقای ابی هرره هم شاگردشه، بعد کشته شدن عثمان هم تا زمانی که زنده است حدیث میگه. چی بگه آقای معاویه؟ چی بگم؟ همونایی که اون موقع گفته میشد، بعدم تاییدیه میگیره، درست گفتم؟ درست گفتی. اینم نسبت به این مسئله. یه بحث دیگه جناب خداوند باقی میماند راجع به رابطه آقای ابوهریره با اهل بیت که حالا چگونه بوده. ما تا به اینجا ثابت کردیم که ایشون فتوا هم میداده، پس این که ما میگیم ممکن است فتوای شهادت امام حسین از زبان آقا صادر شده باشه که اون احادیثی که مصدر فتوای قتل امام حسین شد از این آقا صادر شده باشد، گفتیم آقای اهلیت فتوا هم داشته. حالا رابطه‌اش با اهل بیت چگونه بوده است؟ این یکی. و یه بحث دیگه باقی میمونه در باره این که خلاصه این واژگان و این مدل حرف‌ها از چه تاریخی وارد جامعه اسلامی شده.
خیلی ممنون استاد، انشالله طلب بینندگانمون باشه برای جلسات آینده. ممنون از شما که وقت گذاشتید، استفاده کردیم از محضرتون. خیلی ممنون از شما بینندگان که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.